مشاور فلان انکشافی شهرداری هرات گفت شهرداری به تنهایی توان اعمار و زیباسازی شهر را ندارد و روی کمک‌های شهروندان نیز حساب کرده است. وی از اعمار فلکه خواجه‌کله توسط یک تاجر هراتی خبر داده و گفت افغانستان خانه مشترک همه افغان هاست و باید برای آبادی و توسعه این کشور همه دست به دست هم بدهند.
و شهروالی نمیتونند که با همه مشکلات رسیدگی کنند. بس وقتی که ما این را میگیم که شهر ما خانه ماست، باید از تجار گرفته تا شخص عادی اگر تجار یک چوک جور کرده میتونه، یک شخص میتونه که یک حسابات یک چیز را پیشوری خود میبینه و راور دارم. باید همه ما سهیم باشیم و در پاکی زیبایی و ساخت مثال چنین چوک ها همه مستحیم باشیم.
باید گفت که طرح بسازی 7 نایه شهر هرات در اوایل سال جاری آماده شده بود و پس از تایید مقام های محلی به کابل ارسال شد. در ماه اسد وزارت شهرسازی و اراضی افغانستان این طرح را منظور کرد و کار عملیان آغاز گردید. بودجه اجرایی شدن بهسازی نواحی مختلف شهری در هرات 1 میلیون یورو برآورد شده که از محل کمک‌های بلاعوض اتحادیه اروپا برای مردم افغانستان اختصاص داده شده است. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، گزارش همکار ما بود از هرات. به این ترتیب رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید. امیدوار هستم که برنامه امروز مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. دوستای عزیز، این برنامه در سایت هم بارگذاری میشه. دوستای عزیزی که علاقمند هستن میتونن که از طریق سایت ما این برنامه رو بشنون، pars.ir/dari. در سایت رادیو دری هم برنامه‌ها بارگذاری میشه و هم جدیدترین خبرهای افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را میتونین که از طریق سایت ما دنبال بکنین. رسیدیم به لحظات پایانی برنامه انعکاس. همتان را به خدای مهربان میسپارم. حق نگهدارتان.
عزیزان شنونده باشیم، همراهیتان را عرض می نهیم و دعوت می کنیم که در ادامه هم با ما همراه باشید.
Oh, Salim. سوسن
قابل توجه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو دری، از ابتدای سال 1602 هجری شمسی ساعت پخش چند بخش خبری با تغییرات همراه خواهد بود. مشروع اخبار از ساعت 1 به ساعت 12 به وقت افغانستان منتقل و پخش خواهد شد. شنوندگان بخش خبری ساعت 11 می توانند در ساعت 10 صبح منتظر آن باشند. در نشرات نیمروزی رادیو دری نیز شنونده بخش خبری جدید باشید در ساعت 2 به وقت افغانستان. با رادیو دری از آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان مطلع شوید. رادیو دری،
صدای همدلی.
ساعت 7:30 دقیقه و وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
به نام خدا و سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری را من محمد باقر حسینی تقدیم شما میکنم. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد اعلام کرد کمبود بودجه این نهاد را مجبور کرده تا در ماه مارچ کمک‌هایش به حداقل 4 میلیون نفر در افغانستان را کاهش دهد. این نهاد پیشتر اعلام کرده بود افغانستان در معرض بالاترین خطر قحطی در یک ربع قرن قرار دارد. برنامه جهانی غذا WFP، بزرگترین نهاد انسانی جهان در زمینه امنیت غذایی و رفع گرسنگی، جمعه شب اعلام کرد که گرسنگی فاجعه بار می تواند در سراسر افغانستان گسترده شود و اگر حمایت های بشر دوستانه پایدار نباشد، صدها هزار نفر دیگر برای زنده ماندن به کمک نیاز خواهند داشت. به گفته برنامه جهانی غذا، با توجه به محدودیت های بودجه، حداقل 4 میلیون نفر در ماه مارچ فقط نیمی از آنچه را که نیاز دارند دریافت خواهند کرد. برنامه جهانی غذا در حالی از کاهش کمک ها به افغانستان خبر می دهد که افغان های آسیب پذیر زمستان سختی را پشت سر می گذرانند. این نهاد در گزارش خود افزود که به 93 میلیون دلار برای کمک به 13 میلیون نفر در ماه اپریل و 800 میلیون دلار برای 6 ماه آینده نیاز دارد. در گزارش برنامه جهانی غذای سازمان ملل آمده است که از اوت 2022 از هر 10 خانواده افغان 9 خانواده قادر به تهیه غذای کافی نیستند که بالاترین میزان در جهان است. در این اعلامیه همچنین آمده است که نزدیک به 20 میلیون افغان نمی دانند که وعده غذایی بعدیشان از کجا خواهد آمد و 6 میلیون نفر از آنها فقط یک قدم با قحطی فاصله دارند. سفیر ایران در افغانستان و سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان درباره روابط دو جانبه، حقوق مهاجران و زنان دیدار و گفتگو کردند. حسن کاظمی قومی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، در دیدار با محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان گفت حمایت از مستضعفان افتخار جمهوری اسلامی ایران است و سپردن سفارت به طالبان جهت حل مشکلات مهاجران افغانستانی در ایران ضروری بود. کاظمی قمی تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران در امور هیچ کشور مداخله نمی کند و نه اجازه می دهد که کشوری در امور ایران مداخله کند. سفیر ایران در افغانستان پیش از این هم با اعضای اتاق بازرگانی و تجارت افغانستان دیدار و برگسترش روابط ایران و افغانستان به ویژه در زمینه اقتصادی تاکید کرد. هیئتی برای جلوگیری از کشت کوکنار در هرات تشکیل شد. جزئیات بیشتر در گزارش فیض احمد محمدی خبرنگار ما از غرب افغانستان.
مسئولان محلی ولایت هرات میگویند که هیئتی متشکل از چند ارگان امنیتی به منظور جلوگیری از کشت کوکنار در این ولایت ایجاد شده است. دفتر والی هرات گفته این کمیته بر اساس مکتوب مشترک وزارت دفاع ملی، وزارت داخله و اداره عمومی استخبارات به منظور مبارزه با کشت کوکنار شکل گرفته است. در خبرنامه گفته شده که مولوی حیات الله روحانی مدیر مبارزه با مواد مخدر ولایت هرات رهبری این هیئت را بر عهده خواهد داشت. به نقل از خبرنامه این هیئت تمام ساحات مشکوک به کشت کوکنار در این ولایت را بررسی کرده و مزارع کشت کوکنار را طبق فرمان رهبری حکومت طالبان از بین خواهد برد. در همین حال نعیم الحق حقانی رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات گفته است فقط در نخستین روز کمپاین تخریب اراضی تحت کشت مواد مخدر در هرات یک جریب زمین تحت کشت تریاک در ولسوالی انجیل این ولایت از بین برده شده است. مولوی حقانی همچنان گفته است که این کمپاین در 19 ولسوالی این ولایت اجرایی می شود. از سوی هم مسئولان اداره محلی هرات بر تطبیق فرمان رهبری حکومت طالبان تاکید کرده و می گویند به هیچ کس اجازه کشت، تولید، قاچاق و خرید و فروش مواد مخدر را نخواهند داد. این در حالی است که روزانه چندین تن در پیوند به حمل و فروش مواد مخدر توسط نیروهای امنیتی در شهر هرات بازداشت می شوند. مدیریت مبارزه با مواد مخدر این ولایت چند قبل از دستگیری حدوداً 70 تن از فروشندگان مواد مخدر در این ولایت خبر داده بود. همزمان از ولایت فرات نیز خبر می‌رسد که نیروهای امنیتی 6 جریب زمین زیر کشت مواد مخدر را در 2 ولسوالی این ولایت از بین بردند. این عملیات تخریب در ولسوالی‌های خاکسفید و بالابلوک ولایت فرا راه اندازی شده و به کسانی که اقدام به کشت مواد مخدر نمایند نیز هشدار داده شده است که با آنان برخورد خواهد شد. مسئولان امنیتی در فرا تاکید کردند که پس از دستور رهبری حکومت مبنی بر ممنوعیت کشت و فروش مواد مخدر تاکنون 10 جریب زمین در این ولایت از بین برده شده است. با این حال مقام‌های محلی در ولایت غور نیز از مبارزه با کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر خبر داده و گفتند به منظور جلوگیری از این اقدام تلاش شده است تا کشت جایگزین برای کشاورزان این ولایت معرفی شود. رئیس اداره زراعت و مالداری غور گفته با نزدیک شدن فصل بهار و سال جدید زراعتی اداره زراعت غور برای 2000 کشاورز کود کیمیاوی توزیع کرده تا به کشت گندم و جو و همچنان جواری روی بیاورند. عبدالصمد صائب رئیس اداره زراعت غور تاکید کرده است که کشت مواد مخدر در بخش‌های زیادی از این ولایت کنترل شده و برای حمایت از کشاورزانی که اقدام به کشت گیاه کوکنار نکنند کمک‌های صورت گرفته است. این مقام محلی غور تصریح کرده است در آخرین مورد برای هر دهقان مستحق یک بوری 50 کیلوگرمی کود سیاه توزیع شده است. این در حالی است که هفته قبل هم مسئولان اداره زراعت غور برای دستکم 2000 کشاورز کود کیمیاوی توزیع کرده بودند. غور از ولایت‌های سرسیر افغانستان است که تنها در یک فصل سال کشت گندم صورت می‌گیرد. با زمستان سرد و نسبتاً با بارندگی بالایی که امسال این ولایت تجربه کرده، احتمال افزایش محصولات زراعتی و کاهش خشکسالی وجود دارد. در 5 سال گذشته، شهروندان این ولایت از خشکسالی‌های پیهم ضررهای جبران ناپذیری را تحمل کردند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی می‌گوید که خشونت‌ها در برابر خبرنگاران افزایش یافته است. این نهاد به مناسبت روز ملی خبرنگاران در یک بیانیه اعلام کرده که شرایط برای کار خبرنگاری و رسانه‌ای در کشور وخیم شده است. در این بیانیه با اشاره به انفجار اخیر در بلخ گفته شده که در آن رویداد 2 خبرنگار کشته و 16 تن دیگر زخمی شدند. این نهاد افزوده که در حال حاضر 3 خبرنگار در بازداشت حکومت طالبان به سر می‌برند. گفتنی است که 27 اوت از سال 1392 تا کنون به عنوان روز ملی خبرنگاران در افغانستان یاد شده و از آن در مرکز و ولایات تجلیل می‌شود. وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان اوقات کاری ادارات دولتی را در سال 1402 اعلام کرد. این وزارت در اعلامیه گفته که در 6 ماه نخست سال آینده آغاز کار 8 صبح و پایان کار 4 عصر بوده و روزهای پنجشنبه شروع کار 8 صبح و ختم کار 1 بعد از ظهر بدون وقفه می باشد. در اعلامیه طالبان آمده که از روزهای شنبه الی چهارشنبه با 1 ساعت وقفه از ساعت 1 الی 2 جهت ادای نماز و صرف طعام وقفه می باشد. طالبان گفته که در ماه مبارک رمضان شروع کار 8 صبح و ختم کار 1 بعد از ظهر بدون وقفه می باشد. اعلامیه وزارت کار طالبان افزوده که در 6 ماه دوم سال آغاز کار از شنبه الی چهارشنبه از ساعت 8:30 دقیقه صبح الی 3:30 دقیقه بعد از ظهر با وقفه از ساعت 1 الی 2 بعد از ظهر جهت صرف طعام و ادای نماز می باشد و همچنین روزهای پنجشنبه شروع کار 8:30 دقیقه صبح و ختم کار 1:30 دقیقه بعد از ظهر تعیین شده است. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاس از توجه و همراهیتان. به پایان این مجموعه خبری می رسیم. شما را به خداوند متعال می سپاریم. اوقات خوب و خوشی را هم برایتان آرزو داریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
قابل توجه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو دری، از ابتدای سال 1602 هجری شمسی ساعت پخش چند بخش خبری با تغییرات همراه خواهد بود. مشروع اخبار از ساعت 1 به ساعت 12 به وقت افغانستان منتقل و پخش خواهد شد. شنوندگان بخش خبری ساعت 11 می توانند در ساعت 10 صبح منتظر آن باشند. در نشرات نیمروزی رادیو دری نیز شنونده بخش خبری جدید باشید در ساعت 2 به وقت افغانستان. با رادیو دری از آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان مطلع شوید. رادیو دری،
صدای همدلی.
در مجال کلام ناب امروز صحبت‌های دکتر رفیعی خواهید شنید با موضوع صداقت.
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام ناب
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم که بسی را ببینم.
این مسئله صدق به عنوان بالاترین ارزش تو زندگی است. اینی که در روایت داریم از صدق و صلاح و کل شی، ریشه اصلاح همه امور صداقت، ول کذب و فساد و کل شی، دروغ هم ریشه همه بدبختی است. این آیه شریفه رو زیاد بخونید، مخصوصا امام صادق علیه السلام فرمودن اگر یه جایی وارد میشید که میترسید این آیه رو بخونید ترستون میریزه، چون پیغمبر تو فتح مکه این آیه برش نازل شد. آقا میخوای یه خانه‌ای بخری، میگی نکنه کلا سرم بذارم، یه ماشینی بخری، تحقیق کن، بررسی کن. اما اگه تو دلت یه ترسی بود، فرمود این آیه رو بخوانید، آیه 80 سوره اسراء. این آیه به تعبیر بعضی از مفسرین از آیات اصولی قرآنه، از آیات کلیدی قرآنه، از آیات مبنایی قرآنه. رب ادخلنی مدخل صدق، خدا توفیق بده تو هر کاری صادقانه وارد بشی، و اخرجنی مخرج صدق، صادقانه بیرون بیایم، و جعلی من لدن که سلطانا نصیرا. این آیه رو زیاد بخوانید، این آیه رو در ورود به خانه، ورود به محل کار، ورود هر شهری که میرید، خانه‌ای میخرید، مغازه‌ای میخرید، کاری میخوای شروع کنی، ازدواج میخوای بکنی، رب ادخلنی. خب بعضیا تو شروع ازدواج صادقن، تو پایانش دروغگو از کار در میاد. بعضیا اول معامله باید صادقه، بعد کلک بهت میزنه. رب ادخلنی مدخل صدق، شروع هر کاری با صداقت، و اخرجنی مخرج صدق، خروجمونم از هر کاری با صداقت باشه. البته خدا باید کمک کنه. وجعلی من لدن که سلطان النصیر. برادران عزیز، خواهران گرامی، صداقت کلید رشده، صداقت رمز موفقیته، صداقت عامل استواری خانواده هاست. بخشی از عوامل طلاق به خاطر دروغ تو خانواده است، بخشی از مشکلات اقتصادی تو جامعه به خاطر دروغی است که بعضا تو بازار وجود داره. دروغ همه جا بده، دروغ مالی، دروغ اخلاقی، دروغ خانوادگی. خیلی حواس بهت جمع باشه. صداقت خانواده، زن و شوهر نسبت به هم، خب بارها این جمله رو گفتیم ما تو منبرا. آخرین لحظاتی که حضرت زهرا سلام الله علیها داشت جان میداد، به امیر المومنین عرض کرد علی جان، سه چیز تو زندگی من با تو نبود، ما وجدتنی او ما عهدتنی کاذبه ولا خائنه و ما خالفتو که منذ ما عاشرتنی. علی جان، یکی دروغ بهت نگفتم، یکی خیانت بهت نکردم، یکی مخالفت بهت نکردم. خدا شاهده اگه تو زندگی های زناشویی ما این ستا حاکم باشه، یعنی صداقت، امانت، اطاعت، لا کاذبه ولا خائنه و ما خالفتو که. این نباید آمار اختلاف و طلاق ما باشه، این نباید درگیری های خانواده ها تو سالهای اولیه زندگی باشه، گاهی دو سال، سه سال، یه سال. ادعاهایی که تو خواستگاری کرده دروغ در اومده، ادعاهایی که تو شغلش کرده دروغ در اومده. این خیلی مهمه. مساس و مبنای رشد و ترقی این است. یه وقتی مهمانی آمد برای رسول خدا، ظاهرن یه قدری شیر و نان و اینها بود، حضرت فرمودن میل کنید. اون آقا گفت که ما میل نداریم یا رسول الله، مثلا الان آمادگی نداریم، میل نداریم. حضرت خب پیغمبر میدارست نه گرستن، اطلاع داره، حالا به ما یکی بگه میل نداریم نمیدونیم راست میگه یا دروغ. فرمود شما که میل دارید چرا دروغ میگید؟ چرا میگی میل ندارم؟ بعد ام سلمه میگه من پرسیدم، گفتم یا رسول الله اگر کسی جمع کند بین این دو، یعنی میل داره بگه ندارم، اینم دروغه؟ فرمود بله، بله دروغه. تا این حد فرمود دروغ کوچیکش هم دروغه، بزرگش هم دروغه. تو که گرسنه ای، نان و شیرم که پیغمبر آورده، این چه تعارفیه که الکی میکنی؟ اومدن خدمت حضرت نشستن و اون قضا رو میل کردن. حتی تا این حد.
به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. سپاسگزاریم که وقت گذاشتید و با برنامه‌ای که مورد نظرتان بود همراه شدید. بهترین آرزوها را برای یک یک شما خوبان از درگاه خداوند منان داریم. امیدواریم که همواره سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراه شما عزیزان خواهم بود. لطفاً شما ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقى قياني عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگی گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپی او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكيةً متواصلةً متواترةً مترادفةً كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
امروز شنبه و اما آنچه که همکارانم در برنامه شامگاهی امشب آماده دارن خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شامگاهی را تقدیم شما عزیزان خواهند کرد و سپس اقتصادی تاجیکستان را میشنوید و برنامه بعدی تکرار ادبستان خواهد بود و بعد از آن تکرار خانواده سالم را میشنوید و پایان بخش برنامه های امشب بیما جاذبه های ایران زمین خواهد بود. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
سخنران رهبر معظم انقلاب اسلام در حرم رضوی در اولین روز سال نو، صادرات 8 میلیون 800 هزار دلاری برق از تاجیکستان در دو ماه امسال، کاهش ارزش تبادلات تجارتی تاجیکستان و اعلام ترکیب تیم ملی فوتبال تاجیکستان برای بازی دوستانه با امارات و کویت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، این جانب امیری هستم با مشروع اخبار این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. سخنرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی در حرم رضوی در اولین روز سال نو، بعد از 3 سال برگزار نشدن به دلیل همگیری کرونا، سخنرانی حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اولین روز سال 1402 در حرم مطهر رضوی برگزار می شود. با گزارش ایرنا، نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی، تولیت استان قدس رضوی و استاندار در پیام مشترک ضمن اعلام این خبر از عموم مردم برای شرکت در مراسم سخنرانی دعوت کردند. تاجیکستان در دو ماه امسال 6 میلیون 800 هزار دلار برق صادر کرده است. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، این در حالی است که فوریه امسال نسبت به ماه قبل حدود 42% کاهش داشت و از 4 میلیون 300 هزار دلار در ینوار به 2 میلیون 500 هزار دلار رسیده است. بر اساس گزارش آژانس آمار تاجیکستان، در سال 2022 بیش از 106 میلیون دلار برق صادر شده است که 10.6% بیشتر از سال 2021 است. بر اساس قراردادهای امضا شده، برق تاجیکستان به افغانستان و در بهار و تابستان به ازبکستان صادر می شود. پاکستانی ها با برگزاری جشن بسنت به استقبال بهار می روند. این رسم که قدمت 100 ساله در شبه قاره دارد، خواستگاهش ایالت پنجاب پاکستان است. مردم پاکستان از کوچک و بزرگ گرفته تا پیر و جوان در مناطق مختلف این کشور هر سال با برگزاری این رسم آغاز فصل بهار، زنده شدن دوباره طبیعت را جشن می گیرند. از شما عذرخواهی میکنم شنوندگان عزیز، گزارش آمده نشد در پخش میشود. در دو ماه امسال ارزش تبادلات تجارتی تاجیکستان حدود 1 میلیارد دلار بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 124 میلیون دلار کمتر است. در این مدت 231 میلیون دلار کالا و محصولات از تاجیکستان صادر شد که نسبت به ینور تا فوریه سال 2022 تقریبا 50 میلیون دلار کمتر است. اکثر صادرات از تاجیکستان و محصولات معدنی، سیمنت، سنگ معدن، کنسانتره، برق، فلزات، سنگ قیمتبها، نیمه قیمتبها، فلزات ارزان قیمت، آلومین و محصولات آن، محصولات نساجی و فراورده های آن بوده است. پیش از 60% تجارت خارجی تاجیکستان به 3 کشور، روسیه 22%، چین 21% و قزاقستان 20% اختصاص دارد. ارزش واردات کالا و محصولات نیز در این مدت 787 میلیون دلار بود که نسبت به ماه ینور تا فوریه سال قبل 9.5% کاهش داشته است. رشد همکاری ایران و روسیه در صنعت گردشگری. این نمایشگاه امسال در حال آغاز شد که جمهوری اسلامی ایران با در اختیار گرفتن یکی از بزرگترین غرفه های نمایشگاه حضور پررنگ و متفاوت تجربه می کند.
29 نمایشگاه بین المللی گردشگری و هتلداری روسیه محل معرفی ظرفیت ها و توانمندی کشورهای مختلف جهانه، جایی که بیش از 600 شرکت از 22 کشور از جمله 16 شرکت ایرانی حضور دارند. در کنار نمایش جاذبه های تمدنی و باستانی، فرهنگی و مذهبی و طبیعی و تاریخی، این نمایشگاه فرصتی کم نظیر برای تورگردانان و صاحبان دفاتر خدمات مسافری ایران و روسیه است تا با هم آشنا بشن و همکاری های دو جانبه رو گسترش بدن.
توریستیکی بیزنس،
تجارت گردشگری یک بازار چند صد میلیارد دلاری در جهان است. اگر این صنعت در هر کشوری فعال شود، سود اقتصادی کلانی به دنبال دارد.
در پایان دومین روز از برپایی نمایشگاه، فعالان گردشگری ایران و روسیه دور هم جمع شدند تا راه‌های رفع چالش‌ها و موانع موجود بر سر راه توسعه صنعت گردشگری دو کشور را بررسی کنند.
در صورتی که ویزای گردشگری حذف شود و مردم دو کشور بتوانند از کارت‌های بانکی خود در ایران و روسیه استفاده کنند، قطعاً شاهد رفت و آمد بیشتر گردشگران بین دو کشور خواهیم بود.
سفیر کشورمون در این نشست صنعت گردشگری رو مایه دوام و قوام روابط بین دو کشور ارزیابی کرد.
اونی که ما میاندیشیم این هستش که صنعت گردشگری میتونه به قوام و ثبات روابط دو کشور بیانجامد.
معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هم گفت بخش خصوصی نقش اصلی توسعه گردشگری بین دو کشور رو بر عهده داره.
اراده سیاسی مبتنی بر توسعه روابط گردشگری است، اما گردشگری صنعتی است که مبتنی بر حضور بخش خصوصی، یعنی شما بزرگوارانه. ما صرفاً نقش تسهیلگر و برطرف کننده مانع رو میتونیم داشته باشیم.
رئیس فراکسیون گردشگری مجلس هم از کمک قانونگذاران به تقویت و توسعه صنعت گردشگری بین ایران و روسیه خبر داد.
پارلمان جمهوری اسلامی ایران حتما به صنعت گردشگری و توسعه گردشگری در کنار دولت قرار خواهد گرفت.
یکی از نتایج مهم این نشست صمیمی بین شرکت‌های بخش خصوصی ایران و روسیه میتونه آشنایی بیشتر این شرکت‌ها با ظرفیت‌ها و توانمندی‌های صنعت گردشگری در دو سوی دریای خزر باشه. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
رئیس جمهور اسلامی ایران تأکید کرد دشمن نمیخواهد کشرفت پیشرفت کند و مردم خبرهای خوب بشنوند. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران، امروز شنبه در آیین افتتاح 5 اسکا و بهره برداری از 11 کیلومتر مسیر ریلی و قطعات میانی خطوط 6 و 7 مترو تهران، تسهیل حمل و نقل و ساماندهی تردد مسافران در کلان شهر تهران را دغدغه همیشگی و بسیار مهم دانست و از تلاش ها و اقدامات مجموعه مدیریت شهری برای توسعه مترو قدردانی کرد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، رئیسی گفت امروز دشمن به دنبال القای یأس و ناامیدی و ناتوانی در جامعه است، اما ما ملت ایران معتقد به فرهنگ ما میتوانیم هستیم. رئیس جمهور اقدامات و برنامه های شهرداری تهران در زمینه رشد ناوگان حمل و نقل شهری بویژه در بخش مترو را امیدبخش دانست و افزود امروز مردم میدانند که شهرداری با روحیه بسیجی و جهادی با تمام وجود برای رفاه آنها تلاش میکند و برای آینده برنامه دارد. رئیسی همچنین گفت امروز فضای کشور فضای کار و تلاش است و چنین فضای حتما رضایتمندی و اعتماد مردم را به دنبال خود دارد و برای کشور تولید قدرت میکند. رئیس جمهور با اشاره به کارهای بزرگ و افتخار آفرینی در زمینه تولید دانش بنیان در عرصه های مختلف صورت گرفت تأکید کرد مردم دلداده به اسلام، انقلاب و نظام اسلامی بدانند که این کشور کارهای زیاد انجام شد و کارهای زیاد در پیش است که به همت و پشتکار جوانان عزیز رقم می‌خورد. شنوندگان، حالا گزارش پاکستان تقدیم حضورتون می‌گردد.
بسن، رسم قدیمی که پاکستانی‌ها با برپایی این جشن به استقبال بهار می‌روند. این رسم که قدمت 100 ساله در شبه قاره دارد، خواستگاهش ایالت پنجاب پاکستان است.
بهار کی آمد پر هم بسنت مناتے ہیں.
همزمان با آغاز فصل بهار، رسم دیرینه بسنت با شور و حال خاصی در سراسر پاکستان برگزار می شود و بادبادک بازی یکی از کارهایی است که در آستانه نوروز در کشور ما رواج دارد.
مردم پاکستان از کوچک و بزرگ گرفته تا پیر و جوان در مناطق مختلف این کشور هر ساله با برگزاری این رسم، آغاز فصل بهار و زنده شدن دوباره طبیعت را جشن می‌گیرند.
در مناطق مختلف پاکستان همزمان با نوروز فروش بادبادک و سایل نورافشانی و تزیینی رونق می‌گیرد و مردم از این طریق به استقبال بهار میرن.
پوشیدن لباس نو، ساخت بادبادک‌های رنگارنگ، آتش‌بازی و نواختن موسیقی از دیگر رسومات جشن بسن در پاکستان است. در این جشن شرکت کنندگان با پرواز درآوردن بادبادک‌های خود هر کدام تلاش می‌کنند نخ بادبادک طرف مقابل را پاره کرده و پیروز مسابقه شوند.
بسنت برای جوان‌ها یک نوع مسابقه هست که باید سعی کنیم نخ بادبادک رقیب را پاره کنیم و واقعاً هیجان خاصی دارد.
پاکستانی‌ها در مناطق مختلف این کشور آغاز فصل بهار را به شیوه‌های مختلف جشن می‌گیرند. از برگزاری آیین بسنت در ایالت پنجاب گرفته تا جشن‌های نوروزی که همانند کشورمان در مناطق شمالی پاکستان برگزار می‌شود. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
در آستانه فرارسیدن ماه مبارک رمضان، 32,000 جلد کتاب قرآن با ترجمه تاجیکی بین مردم تاجیکستان پخش می شود. افشین مقیم، سخنگوی کمیته دین، تنظیم سنت ها و مراسم تاجیکستان در این باره گفت هیئت های مذهبی و رئیسان بخش های مذهبی شهرها و ناحیه ها قرآن ها را بین مردم توزیع خواهند کرد و افزود کتاب قرآن را استاد فقید محمودجان عمرو به خط سریلیکی و زبان تاجیکی ترجمه کرده است و بیشتر علما و صاحب نظران دینی بر صحت ترجمه آن نظر مثبت دادند. افشین مقیم گفت از این نظر در ترجمه قرآن جای هیچ تردیدی نیست. امسال 23 مرد ماه مبارک رمضان در تاجیکستان آغاز می شود. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. سرمربی تیم ملی فوتبال تاجیکستان ترکیب تیم ملی را برای بازی دوستانه با امارات و کویت اعلان کرد. پیتر سیگرد کوارات ترکیب تیم ملی فوتبال تاجیکستان را برای بازی دوستانه با تیم‌های ملی امارات متحده عربی 25 مارس و کویت 28 مارس اعلان کرد. 24 بازیکن، 3 دروازه‌بان، 9 مدافع، 8 هافبک و 4 مهاجم به تیم ملی دعوت شده است. تیم ملی تاجیکستان 22 مارس به ابوظبی سفر می‌کند. نمایندگان روسیه به عنوان قهرمانی بخش دو نفری مسابقات تور جهانی تنیس را از آن خود کردند. در ادامه برگزاری هفته دوم رقابت‌های تور جهانی تنیس در زمین‌های تنیس المپیک کیش، تنیسورها برای رسیدن به مرحله نیمه نهایی انفرادی و کسب عنوان قهرمانی دو نفری با هم مسابقه دادند. در فینال بخش دو نفره تیم یگور آگوانوار ولادیوسکو ایوانوار از روسیه با نتیجه 6-1 و 7-6 زوج لیونار کاتانی مارکو میچیلی از ایتالیا را شکست دادند و عنوان قهرمانی را از آن خود کردند تا تکلیف تیم ها برتر مشخص شود. و دهمین دوره فوتبال ساحلی جام ملت های آسیا 2023 امروز با دومین پیروزی پرگل تیم ایران در تایلند پیگیری شد. این رقابت ها با حضور 16 تیم در تایلند برگزار می شود و تیم های در دور گروهی در 4 گروه 4 تیم به رقابت می پردازند که در پایان 8 تیم به دور 1/4 نهایی راه خواهند یافت. دو تیم برتر در رقابت های جام جهانی فوتبال ساحلی که سال 2023 با میزبانی امارات متحده عربی برگزار خواهد شد راه می‌یابند. در صورتی که تیم امارات به فینال برسد، تیم سوم رقابت‌های جام ملت‌های آسیا مجوز می‌گیرد. در دیدار محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسلامی ایران با قربان حکیمزاده وزیر کشاورزی جمهوری تاجیکستان، زمینه‌های رشد همکاری دو کشور در بخش کشاورزی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. طرفین در این دیدار ضمن بررسی اقدامات انجام شده در خصوص یادداشت تفاهم‌نامه همکاری‌های کشاورزی بین دو کشور بر ضروریت گسترش بیش از پیش روابط در بخش کشاورزی تأکید کردند. قربان حکیمزاده در این دیدار اقدامات دستاوردهای کشورش در تأمین مواد غذایی و افزایش محصولات کشاورزی را تشریح و بر رشد همکاری ها با جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد. محمد تقی صابری سفیر ایران با شرح دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در بخش مختلف حوزه کشاورزی آمادگی کشورش را برای رشد همکاری در این بخش ها از جمله آموزش متخصصان، صادرات تراکتور و ادوات کشاورزی، تأمین بذرهای گواهی شده و پرمحصول، مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی، گسترش آبخیزداری و حفاظت خاک، افزایش ضریب خود، اتکای محصولات راهبردی اساسی، دام پروری، آبزی پروری و پرورش ماهی و پرورش طیور، رشد باغات و رشد فراوری گیاهی دارویی، شبکه های آبیاری و زیسکی و سامانه های نوین آبیاری، گسترش زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی و افزایش تولیدات صنایع تکمیلی و تبدیلی در بخش کشاورزی اعلان کرد. 20 سالگرد تهاجم به عراق و واکنش های به آن. تهاجم آمریکا و انگلیس به عراق علاوه بر کشتار و ویرانی های گسترده با بالا گرفتن شورش های فرقه‌ای تشکیل داعش را نیز سبب شد.
20 سال از تهاجم نظامی آمریکا، انگلیس و متحدانشان در 27 اسفند 1381 به عراق می‌گذرد. جنگی که به رغم برگزاری گسترده‌ترین تظاهرات تاریخ انگلیس برای جلوگیری از وقوع آن و همراهی دولت این کشور با آمریکا به بهانه مقابله با سلاح‌های کشتار جمعی شکل گرفت، اما عاملان براه انداختن این جنگ هیچگاه نتوانستند این ادعای خود را ثابت کنند. در مقابل همه تحقیقات پوچ بودن این ادعا را ثابت کرد. از جمله تحقیقات قاضی چیلکات که دولت انگلیس با فشار افکار عمومی او را مأمور این کار کرد و چیلکات در مدت 7 سال و با صرف 10 میلیون پوند تحقیقاتش رو انجام داد.
متاسفانه فکر میکنم جهان پس از حمله به عراق به جای مرگبارتر و متلاطمتری مبدل شده. اما در گزارش چیلکات این حقایق پنهان ماند و بخشی از آن هم که افشا شد به پیگرد قانونی عاملان آن از جمله تونی بلر منجر نشد.
دولت‌های آمریکا و انگلیس تهاجم به عراق را عملیات آزادی عراق خواندند، جنگی که همه نهادهای ضد جنگ و صلح طلب معتقدند جهان را به محلی به مراتب خطرناکتر مبدل کرد.
جنگ راه حلی برای هیچ مشکلی نیست. در این جنگ ها مردم میمیرند و شهرها ویران میشند، اما از نظر سیاستمداران ما اینها مهم نیست. از نظر اونا منافع عده معدودی که از جنگ ها پولهای زیادی به جیب میزنن مهمه.
تهاجم به عراق علاوه بر ویرانی زیرساخت های عراق به شورش و جنگ داخلی در آن کشور منجر شد. این جنگ که به علت مخالفت صریح سازمان ملل غیر قانونی اعلام شد، همچنین به ظهور القاعده و داعش در عراق، بحران انسانی و نقض حقوق بشر، کشتار غیر نظامیان و پدید آمدن آوارگان فراوان منجر شد. اما تونی بلر، نخست وزیر وقت انگلیس که از او به عنوان همدست‌ترین یار بوش رئیس جمهور آمریکا در این تهاجم یاد شده، نه تنها برای همه این پیامدها مجازات نشد، بلکه در میان ناباوری افکار عمومی عالی ترین نشان لیاقت این کشور را دریافت کرد.
من فکر میکنم اخبار دروغ چیز تازه‌ای نیست. جنگی که به دروغ با نام مبارزه با تروریسم و ایجاد جهانی امن شکل گرفت، در افغانستان، عراق، لیبی و سوریه به طور مفتزهانه شکست خورد. فجایعی که پس از این جنگ حادث شد، جهان را بسیار خطرناکتر کرد و متاسفانه عاملان این جنایات به جای محاکمه و مجازات به صورت ویژه‌ای تشویق شدند.
سازمان ائتلاف ضد جنگ در انگلیس اعلام کرد در پی تهاجم نظامی آمریکا، انگلیس و همپیمانانشان به عراق، تا سال 2007 میلادی بیش از 1,030,000 عراقی قربانی این جنگ افروزی شدند. جنگی که افکار عمومی جهان همچنان منتظر حقایق پنهان نگاه داشته شده این جنگ و مجازات عاملان آن است. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
بر اساس اطلاعات مرکز لرزنگاری، امروز 18 مارس ساعت 5:01 به وقت محلی زمین لرزه در خاک جمهوری تاجیکستان به ثبت رسید. کانون این زمین لرزه در 260 کیلومتری جنوب شرق دوشنبه بوده است. شدت زمین لرزه در مرکز 3-4 درجه و در شهر دوشنبه 2 درجه بود. برای این زمین لرزه تلفات جانی و خساراتی ثبت نشده است. رایگیری نکردن در مجلس و توسل دولت فرانسه به تفسیر 3 ماده 49 قانون اساسی برای به کرسی نشاندن نظر خود محرک شد تا ده ها هزار تن از فرانسویان خشمگین و مخالف دولت بدون برنامه‌ریزی قبلی به خیابان ها سرارز شوند.
عدم رأی‌گیری در مجلس و توسل دولت فرانسه به تبصره 3 ماده 49 قانون اساسی برای به کرسی نشاندن نظر خود محرکی شد تا ده‌ها هزار تن از مخالفان بدون برنامه ریزی قبلی به خیابان‌ها سرازیر شوند. پاریس، مارسی، بوردو، رن، لیون، آلبی، نانت و مان از جمله شهرهای فرانسه بودند که شب پر التهاب و آشوب زده ای را سپری کردند. مردم خشمگین با آتش زدن خودروها و زباله‌دان‌ها به مقابله با نیروهای ضد شورش پرداختند. رسانه‌های فرانسه با انتقاد شدید از تصمیم دولت در بی‌توجهی به نظر مجلس در خصوص رد لایحه اصلاح نظام بازنشستگی